پایان تیتر اول رسیدیم. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز بخیر و خدا نگهدار.
بالام ساعت 14:30 ازتون دعوت میکنم همراه باشید با برنامه مشاور و بعد هم شنونده برنامه ورزش ایران خواهید بود.
دیابت رو میتونیم به 3 دسته تقسیم بکنیم. دیابت تیپ 1
خوردن قرص که وزن شما رو کم بکنه جز سرطان برای شما هیچ چیزی برمقان نخواهد آورد.
پس پیاده روی رو باید با هدف انجام بدم.
برنامه ای از گروه جامعه رادیو ورزش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، خوش آمدید به مشاور. همه ما مسئولیم از سلامتی جسم و روحمون مراقبت بکنیم. جا در مشاور قراره به همین سلامتی و تندرستی بپردازیم. حدود 30 دقیقه با شما خواهیم بود و سامانه پیامکی 30306 هم در این دقایق همراهتون هست. در این برنامه از مشاور گفتگو میکنم با کارشناس محترم آقای دکتر مهدی خوبی، متخصص فیزیولوژی عصبی عضلانی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر مهدی خوبی، درود بر شما و خوش آمدید.
با نام و یاد خدای بزرگ و بی همتا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
مکرم، ممنونم از اینکه در اینجا حضور پیدا کردید. امیدوار هستم طاعت و عبادت شما و همه شنوندای عزیزمون در این روزهای پرخیر و برکت مورد قبول خداوند قرار گرفته باشه. آقای دکتر خوبی، در ماه مبارک رمضان فعالیت‌های ورزشیمون شاید نیاز داره به یک تغییراتی و خوبه که اینها رو از شما بشنویم.
بله، اتفاقی که در این زمینه میشه صحبت کرد مخصوصا مربوط به ماه رمضان، یکیش موضوع ورزش هست، یکی که موضوع خمرسه و میزان غذا و تنوع غذایی که مصرف میکنن. در زمینه انشاءالله در برنامه‌های بعدی هم به این موضوع خواهیم پرداخت. اما بحث ورزشی که ما امروز مطرح فرمودید، ببینید دوستان، ما در ماه رمضان مخصوصا افراد روزه میگیرن نباید هدف پیشرفت داشته باشن. یعنی اگر فردی با هر هدفی داره ورزش میکنه، با هدف افزایش استقامت عضلانی، افزایش قدرت یا هر هدفی، به دلیل آنکه شرایط روزداری شرایطی رو مهیا میکنه مثل ماهای قبل که بتونه اونطوری که باید و شاید یا مثل ماهای قبل نمیتونه ورزش بکنه، پس انتظار نداریم که فرد دقیقاً با همون بار تمرینی کار خودش رو ادامه بده. خب پس هدف از ورزش در ماه رمضان چیه؟ ببینید دوستان، ما چند تا هدف میتونیم برای خودمون ترسیم بکنیم برای ماه رمضان. 1، اینکه پس رفتی نداشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی خیلی از افراد هستن به دلیل روزداری ورزش رو کنار میذارن به طور 100%، و این کنار گذاشتن ورزش باعث میشه که اتفاقاتی در بدنشون بیفته و اون توانایی ها و قابلیت هایی رو که ماهای گذشته بهش رسیدن یواش یواش از دست میدن. دقیقا فرد بعد از 1 تا 2 هفته بی تمرینی قابلیت ها و توانایی هاش رو یواش یواش از دست خواهد داد. پس هدف اول ورزش در ماه رمضان اینه که شما پس رفتی نداشته باشید و حداقل بتونید توانایی هایی به دست اومده خودتون رو حفظ کنید. و اما موضوع دوم و هدف دوم مخصوصا برای اون دست از عزیزانی که ورزش همگانی انجام میدن، بله، اینه که سرد نشن به دلیل اینکه در ماه رمضان ورزش نمیکنن. خیلی از افراد رو داریم وقتی ازشون سوال میکنیم که چرا ورزش نمیکنید، میگه به دلیل ماه رمضان که ورزش نکردیم و سرد شدیم و دیگه نتونستیم استارت بزنیم، همت نکردیم. پس هدف دوم ما از ورزش در ماه رمضان این پیوستگی و ادامه دار بودن ورزش هست، که اینکه بعد از ماه رمضان بتونیم به ورزش خودمون ادامه بدیم. خدمت شما عرض شود که خانم محمودوند، با این اهداف ما باید هفته 2 تا 3 جلسه ورزش بکنیم کفایت میکنه. حتی اگر فرد واقعا شرایطش رو نداشته باشه که هفته 3 یا 2 جلسه ورزش کنه، هفته 1 جلسه ورزش هم برای تثبیت توانایی ها و حفظ توانایی های به دست اومده کافیه. از نظر علمی محققین میگن که مثلا تو یه قدرت عضلانی رو به دست آوردی،
بله،
اگر بخوای اون قدرت رو حفظش بکنی حداقل 1 بار در هفته باید اون عضلات رو چیکار بکنی؟ درگیر بکنی. پس هفته 1 جلسه، 2 جلسه، 3 جلسه ورزش، اون هم با شدت و مدتی که قابل تحمل باشه، میتونه برای فرد مؤثر باشه. و نکته خیلی مهم، از ورزش هایی که تعریق بسیار زیادی دارن بپرهیزید در ماه رمضان، به دلیل اینکه خواه نخواه در ماه رمضان به دلیل اینکه مدت این روزها زیاده بدن ما کم آب میشه تا حدودی. و اگر شما ورزش های سنگین انجام بدید، به ویژه کسانی که هر روز دارن ورزش میکنن و میزان تعریقشون زیاده، به دلیل انجام این ورزش هاشون بسیار کاهش پیدا خواهد کرد و در آینده ممکنه دچار یه سری مشکلاتی بشه و عملکرد رو ممکنه بهش مبتلا بشن. و در پایان به این نکته اشاره بکنم که توصیه میکنم افرادی که اگر ورزششون خیلی ملایم هست، میتونن در زمانی که روزه هستن رو اون ورزش ها رو انجام بدن، مثل ورزش های پیلاتسی که در لول اول و سطح اول انجام میشه، خیلی ساده. اما اگر ورزششون نسبتاً متوسط به سمت بالا هست، توصیه میکنم که حتما بذارن برای بعد از افطار که انرژی لازم برای انجام ورزش رو داشته باشن.
بسیار عالی، متشکرم از شما. پیامی رو هم در خصوص ورزش در ماه رمضان داریم. گفتن که از پیاده روی در ماه مبارک رمضان بفرمایید و اینکه بعد از سحر و افطار چه مقدار مفیده.
خب ببینید، پیاده روی رو به عنوان یک تحرک می به حسابش بیاریم. پیاده روی مخصوصا اگر تند باشه که بتونیم به عنوان یک ورزش به حساب بیاریم.
بله.
ببینید دوستان عزیز، فردی که روزه هست اگر بخواد پیاده روی انجام بده، اگر شرایط شهرشون اینه که خیلی گرمه و میزان تعریقش بسیار زیاد باشه، توصیه میکنیم که حتما بندازه برای بعد از افطار این پیاده روی رو. چرا که ما اگر در شرایط روزه داری، در شرایطی که با تخلیه گلیکوژن همراه شدیم، اگر شروع کنیم به ورزش مثل ورزش پیاده روی که معمولا بین 30 تا 1 ساعت افراد این ورزش رو انجام میدن و این حرکت رو انجام میدن، خب در این شرایطی که بدن تخلیه مواجه طبیعی، عملکرد فرد کم خواهد شد. اون موقع که دیگه نمیتونه انرژی خوبی از طریق سوختن چربی ها به دست بیاد، اونجا زمانیه که به دلیل تخلیه کربوهیدرات ها، پروتئین ها به جای اینکه نقش ساختاری داشته باشن و وظیفه ساختاری خودشون رو بازی بکنن، پروتئین ها نقش سوختن بازی میکنن و این در مجموع باعث لاغر شدن و آتروفی عضلات خواهد شد در دراز مدت. اگر مثلا یک ماه این اتفاق بیفته. پس توصیه میکنم که نتیجه گیری بکنیم در مورد پیاده روی. توصیه من اینه که اگر پیاده رویدون در حد 10 تا 15 دقیقه نهایت 20 دقیقه است، در شرایط روزداری و قبل از افطار اشکالی نداره. اما اگر بیش از 20 دقیقه است و شدتش بالاست و اگر شهرتون شهریه که گرمه و میزان تعریقتون زیاده، حتما بذارید بعد از افطار، که معمولا هول و هوش 1 تا 1.5 ساعت بعد از افطار شما میتونید پیاده روی رو انجام بدید، به شرط اینکه افطاریتون یه افطاری باشه که هم ساده باشه و هم زود هضم باشه، که زود جذب بشه و به کار ورزشتون بیاد. بعضی از افراد در هنگام افطار پرخوری میکنن و غذاهایی رو استفاده میکنن که به درد الانشون نمیخوره. ببینید خانم محمودوند، فردی که روزه میگیره وقتی افطار میکنه، در زمان افطار نیاز به کربوهیدرات ها و قندها داره در مرحله اول. اینا میان یه سری غذاهایی رو مصرف میکنن در هنگام افطار که 3 ساعت 4 ساعت دیگه حالا اون به درد بدن میخوره، یعنی دیر هضم، غذاهای دیر هضم. بهتره که از غذاهای زود هضم استفاده بشه و حجمش هم کم باشه که سریعتر عمل هضم و جذب اتفاق بیفته و فرد بتونه که ورزش خودش رو انجام بده. و توصیه میکنیم که بعد از ورزش دوباره میتونه یک شام مختصر هم داشته باشه.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما. شما همچنان مشاور رو میشنوید، کاری از گروه ورزش و جامعه رادیو ورزش و سامانه پیامکی 3306 هم در اختیارتون هست. سوالات خودتون رو مطرح کنید. خب در بخش دوم مشاور همچنان در حضور کارشناس محترم آقای دکتر مهدی خوبی، مدرس دانشگاه و متخصص فیزیولوژی عصبی عضلانی هستیم. آقای دکتر بریم سراغ پیام بعدی. نکته در خصوص بخش قبل دارید؟
نه بفرمایید، در خدمتتون هستم.
مهدی علیپور از محمودآباد مازندران با قد 188 و وزن 110 گفتن که تمام حربی ها شل هست و دور شکم و پهلوشون انباشته شده. گفتن که بفرمایید مجذور قد و وزنشون رو چجور حساب کنن و چربی دور شکمیشون رو که بی نهایت آبکی و شله هست چطور کم بکنن؟
خب اجازه بدید در این زمینه من به این موضوع اشاره بکنم. فردی چند روز قبل به من مراجعه کرد که دکتر 13-14 کیلو وزنم کم شده و یه دست زد به شکمش، گفت ولی این کم نشده، یعنی شکمم کم نشده، داستان چیه؟ تست این بادی یا ترکیب بدنی که ازش گرفتیم، چون قبلا یه تست ازش گرفته بودیم، دیدیم که خانم محمودوند نزدیک 10 کیلو آب و عضله از دست داده، فقط 3 کیلو خورده چربی کم کرده. این فرد به دلیل داشتن رژیم غذایی بد و غلط و نادرست دوچار این شل شدن و افزایش چربی در ناحیه شکمی شده و توده عضلانی و آب بدنش کم شده. این اتفاقی که خیلی میفته، مخصوصا در ماه رمضان هم این اتفاق میفته. موارد زیادی مراجعه کردن طی چند روز اخیر به ما که چرا ما در ماه رمضان هر سال روزه میگیریم با هدف این که وزنمون هم کم بشه، اما در پایان رمضان میبینیم که وزنمون که کم نمیشه، بلکه وزنمون اضافه هم میشه. از طرف دیگه تحقیقات علمی ثابت کرده و نشون داده که افراد روزه‌دار به دلیل رژیم غذایی بد در افطار و سحر،
بله،
توده چربیشون افزایش پیدا میکنه و توده عضلانی و آب بدنشون کاهش پیدا میکنه. نتیجه چیه؟ نتیجه میخوایم این رو بگیم که دوستان عزیز، همونطوری که شما میخواید روزه بگیرید و برای سلامتیتون، باید راه و روش افطار و سحر رو بلد باشید که افطار چی بخورید، بعد شام چی بخورید. یکی از اشتباهات بسیار زیاد مردم اینه که در هنگام افطار حمله میکنن به غذا و پرخوری میکنن و این پرخوری زیاد توده چربی میشه، دیگه بعد هیچی نمیتونن بخورن، میان وعده دیگه میل ندارن و این اشتباه دومشونه. بعد میره موقع سحر، حالا باز هم پرخوری میکنن به دلیل اینکه با این طرز تفکر که هر چی ما بیشتر الان بخوریم میتونیم بیشتر گرسنگی رو تحمل بکنیم در هنگام روز و در طی روزه‌داری. اینم اشتباه بعدی. و اما یه اشتباه بعدی دیگه، خیلی ها سحر هم بلند نمیشن چون میخوان یه سره بخوابن تا صبح.
بله.
شب ساعت 12:01 یه شام پرخوری دارن دوباره انجام میدن و میخوابن. اینا اشتباهاتیه که مجموعی اشتباهات باعث میشه که وزن شما بالا بره، توده چربی بالا بره و آب بدن شما کم بشه. شما با در هنگام افطار یه غذای مختصر مصرف بکنید، مجدد ساعت 10:30 یک شام مختصر، سحری هم همینطور. حالا چی باشه اینا دیگه میتونی از متخصصین تغذیه بیشتر بهره بگیرید یا اگر فرصت باشه ما یه اشی خواهیم کرد. حالا این دوست عزیزی که فرمودن دوچار چربی هایی هستن در ناحیه شکم و پهلو که خیلی شل هست، یکی از دلایلش داشتن رژیم های غذایی بد و غلط هست. شک نکنن این افراد که رژیم غذاییشون بده و نادرسته که دوچار چربی اضافه میشن. پس باید رژیم غذایشون رو درست بکنن و از طرف دیگه باید به انجام ورزش‌های موضعی هم بپردازن. من باز به این نکته اشاره بکنم، یه فردی مثلا استفاده از سونا رو انتخاب کرده بود برای لاغری و کاهش وزن من کم شده، ولی چربی‌های شکمیم همه مونده و خیلی شل و بکی شده. اینا روش‌های غلط کاهش وزن هست. اما مردن در مورد مجذور قد، حالا منظورشون BMI هست که ما بله. BMI رو چجوری میتونیم محاسبه کنیم؟ ببینید BMI ما میتونه وزن تقسیم بر مجذور قد باشه، یعنی شما وزنتون هرچی هست میتونید بالای کسر بنویسید و پایین مجذور قد. منظور از مجذور قد یعنی قدتون رو به توان 2 بکنید، یه عددی به دست میاد پایین کسر بنویسید و وزن خودتون رو به اون عدد به دست اومده تقسیم کنید، یک عددی به دست میاد که این عدد اگر بین 20 تا 25 باشه ما میگیم وزن شما تو رنج نرمال هست، تو دامنه نرمال هست. اگر 25 به بالا باشه تا 30 باشه میگیم دوچار اضافه وزن هستی، 30 تا 40 باشه بی ام آی شما میگیم شما چاق هستی و 40 به بالا شما دوچار چاق مفرط هستی که چاقی خطرناک هم به حساب میاد.
بله ممنونم از شما. پیام بعدی رو تاجیک از ربات کریم ارسال کرده با قد 193 و وزن 70، 26 ساله، گفتن صورتم خیلی لاغر هست و میخوام که چاق بشه اما این اتفاق نمیفته، راهنمایی میکنید.
خب ببینید وراثت نقش بسیار مهم و مؤثری داره در صورت و اینکه فرد صورتش باریک باشه، لاغر باشه یا چاق باشه، توپل باشه و گرد باشه. این واقعا تحت تاثیر وراثت هست. اما یه سری عوامل دیگه هم میتونن تاثیرگذار باشن. عواملی مثل تغذیه، عواملی مثل شرایط روحی روانی، عواملی مثل خواب، اینا تاثیرگذارن بر. اما اینکه فرد بخواد این عوامل رو درست بکنه، صورتش توپل بشه ولی سایر اندامهاش همونطور بمونن، اصلا امکان پذیر نیست. شک نکنید که این اتفاق نخواهد افتاد. به طور مثال فرد مراجعه میکنه که من میخوام 20 کیلو وزنم کم بشه اما صورتم ذره ای نمیخوام دست بخوره، مگه امکان پذیره؟ اصلا هیچ کارشناس علمی و هیچ متخصصی این رو قبول نمیکنه و اصلا امکان پذیر نیست که شما 20 کیلو وزنت کاهش پیدا بکنه
بله.
ولی صورتت اصلا دستخوش تغییر قرار نگیره. اما شما میتونی باش یه شرایطی مثل خوردن آب به اندازه کافی، داشتن رژیم غذایی حسابی و مناسب تحت نظر متخصص، داشتن خواب به اندازه کافی، استفاده از ماساژ ها، استفاده از ماسک صورت، میتونی کاری بکنی که چین و چروک صورتت کمتر بشه. اما اینکه باعث بشه که صورت شما که تحت تاثیر وراثت هست و لاغر اندام هست تحت تاثیر قرار بگیره، همچین اتفاقی نخواهد افتاد.
بله متشکرم از شما. و پیام بعدی هم 33 ساله هستند با وزن 85، قد 170، گفتن که برای کم اشتهایی و کاهش وزن چه کارهایی انجام بدیم با توجه به اینکه ورزش بدنسازی هم انجام میدم اما وزنم کم نمیشه.
ببینید محمودوند، اشتها یک موضوع روانی در ابتدا و بر اساس عادته. فرد میگه که من عادت دارم ساعت 3 نیمه شب با از خواب بیدار میشم خود به خود، یعنی زنگ بدنش و زنگ بیولوژیک بدنش به صدا در میاد، فرد رو از خواب بیدار میکنه. چه جالب، این بر اساس عادته، عادت کرده که اون ساعت باید مثلا بلند شه، یه شیرینی بخوره، دوتا کیک بخوره، میگه من عادت دارم باید بلند شم. اما اگر فرد یواش یواش تلاش بکنه میتونه دست از این عادت بکشه. یا فرد میگه من بعد از ظهر همیشه شیرینی میگیره منو، من باید مثلا یه چای، یه دمنوش، یه لیوان شیر با مثلا دو سه تا کیک شیرینی بخورم. خب اینا بر اساس عادته، اشتهای ما بر اساس عادت خواهد بود و ما باید تلاش بکنیم راه درست رو انجام بدیم. یک، استفاده از قرص ها که اصلا ما توصیه نمی کنیم ولی متاسفانه مرسوم هست، قرص ضد اشتهای نمیدونم فلان، این قرص ها اصلا توصیه نمیشه، چرا که تأثیرات منفی میذاره، یا به عبارت دیگه اگر این قرص ها اثرات خودش رو بذارن در کنار این اثرات عوارض جانبی برای شما داره و کاش که مثلا این داروها رو مصرف نکنید. راه دیگه ای که برای کاهش اشتها ما داریم داشتن میان وعده هایی که حجم زیادی از معده شما رو پر بکنه.
بله.
شما تصور بکنید وقتی که یه دونه هویج میخوری با 10 برگ کاهو با یه مقداری سرکه شیره، خب شما کالری زیادی وارد معدتون نشده، چون که هویج و کاهو اینا عمدتاً فیبر دارن و آب زیادی دارن. خب هر غذایی که فیبر بیشتری داره و آب بیشتری داره میزان کالریشون چه خواهد بود؟ کمتر خواهد بود. لذا شما میتونید از این میان وعده و این گونه میان وعده ها برای کاهش اشتهاتون بهره بگیرید و استفاده بکنید. من یه مثال میزنم. دوستان عزیز حتما این اتفاق براشون افتاده. شما میرید رستوران.
بله.
غذا سفارش میدید، وقت قبل از اینکه غذا رو سفارش میدید براتون سالاد میارن و شروع میکنید به خوردن یک بشقاب یا دو بشقاب سالاد، مخصوصا اگه سالاد میوه باشه که فوق العاده است. خب تقریبا از خوردن سالاد تا اینکه غذا رو برای شما بیارن شاید 20 دقیقه زمان ببره.
بله.
بعد شما با خودتون میگید و یا به بغل دستیتون میگید من که دیگه احساس سیری دارم. چرا این اتفاق افتاد؟ یک، به دلیل اینکه بخشی از معده شما توسط این غذاهای فیبری پر شد.
بله.
دو، اون سیگنال ها و اون پیام هایی که از سیستم گوارش ما میره به مغز، چون مغز ما حس میکنه که الان ما گرسنه ایم یا سیریم، اون نقاطی که باید حس بکنه به دلیل انتقال اون پیام ها اون حسگرها فعال میشن و تو احساس سیری داری. پس نتیجه میگیریم که از میان وعده های کم کالری که فیبر زیاد دارن و آب زیادی دارن استفاده بکنید و یه مقدار کوچیک تحمل بکنید، یعنی 10 دقیقه یه ربع تحمل بکنید تا این پیام ها چیکار کنن، انتقال داده بشن به مغز شما و شما احساس سیری خواهید داشت. به جای هویج و کاهو شما میتونید از سیب استفاده بکنید، میتونید از پرتقال استفاده بکنید، انواع میوه ها و سالات ها.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر. خوبی زمان ما در این برنامه رو به پایان هست، انشالله در روزهای آتی باز هم از حضورتون بهرمند خواهیم شد. نکته این ندارید، به شما خداحافظی.
ممنونم از شما و شنوندگان عزیز.
از همراهی شما خوبان هم تا به این لحظه با مشاور سپاسگزارم. آنچه که شنیدید حاصل تلاش همکارانم فتانه سوزنده، تهیه کننده و سردبیر، طناز صدیفی، صدا بردار دکتر مهدی خوبی، کارشناس محترم برنامه و بنده زهرا محمودوند بود. تا فردا.
در خرابات و تماشا کن قلندر را خراباتی و عشقی و جوانان هنر و را براه مرتضا داده سر و دست و دل و جان را به عشق احمد و حیدر صفا داده سر و دل را به حق عالی اعلا به حق عالی اعلا عجب سریس یا مولا عجب سریس یا مولا
همراه شما رادیوی شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیوی شما.
قزل رنگش دلپذیر، گوجه طعمش دلپذیر، این سس فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر
خوبه بدونین ماوشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوری و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوین یعنی حال زندگی رو بردن. جوین یعنی گشنگی رو کم آوردن. جوین یعنی یه سحری کامل و خوب.
بی جوین یعنی جون نداری دم غروب.
جوین یعنی کنجد شوید با جو. جوین با لذت به جو.
جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
ضیافت با بیسکویت جوین.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. اسم دوغش عالیه. آلیس.
Thank you.